تقویت کنیم و فعالیت جدید ایجاد کنیم باید داشته باشیم. در ارتباط با اشتغال من خدمتتون عرض کنم، ما یکی از مؤلفه ها و در واقع اون ویژگی هایی که آمایش سرزمین داره بر اساس اون تعریفی که شده از تو این 50 سال اخیر فعالیت ها هستش. یعنی ما به نوعی میشه گفت تو سرزمین و اگر تنظیم بین حالا اون فعالیت انسان و اون فضای سرزمینی که ما داریم اگر داشته باشیم، اون فعالیت ها به نوعی میشه گفت اون بهره‌وری لازم را خواهند داشت و پایدار خواهند بود. اشتغال ما خب حتما به این شکله که در بستر فعالیت ها انجام میشه دیگه. ما در این اصلانی که عرض کردم خدمتتون، ما قلمروهای مناسب برای استقرار فعالیت ها مشخص شده است در پهنه سرزمین، به تفکیه بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و هر نوع فعالیتی که میتونه موتور محرکه اون سرزمین باشه. با در نظر گرفتن اصول آمایش سرزمین، ما 8 تا اصول در واقع در جهت گیری های ملی آمایش سرزمین مصوب شده است. این اصول باید به نوعی میشه گفت بازدهی اقتصادی را باید در بر داشته باشه، وحدت و یکپارچگی سرزمین، عدالت و تعادل های منطقه، حفظ محیط زیست، حراست از میراث فرهنگی، رفع محرومیت ها و ملاحظات امنیتی و دفاعی. یعنی با در نظر گرفتن این اصول آمایش سرزمین، این فعالیت ها برای پهنه های مختلف کشور ما در نظر گرفته و در قالب این اسنادی که عرض کردم خدمتتون مصوب شده و ابلاغ شده به دستگاه های اجرایی، دستگاه های ملی، حالا به سری نهادها که به نوعی میشه گفت لازم الاجراست. یعنی هر نوع فعالیت و اقدامی که دستگاه های اجرایی استان های ما داشته باشن باید بر اساس همین جهتگیری هایی که در اسناد تعیین شده باید بر اساس اون باشه.
بسیار عالی. بنابراین
اگر سوالی هست
نه، میخوام ببینم که چقدر ضرورت در واقع اجرای صحیح این اصل است که حالا مطمئنن با تحقیق و توسعه و یک بنیه علمی خوب تهیه شده در بین استانها وجود داره و مدیران ما چطور باید ملزم بشن به اجرای اون. و ما حالا در واقع کارشناس محترم بازار کار هم با ما بودن، سرکار خانم عزیزخانی، قبل از اینکه با شما گفتگو کنیم راجع به این موضوع صحبت کردیم که در واقع ضرورت ایجاد توسعه پایدار برای اشتغال در استانهای کمتر توجه شده چقدر در نگاه مدیران خرد و کلان کشور وجود داره؟
خب یه سری از اقداماتی انجام شده. اولا اینکه در استانهای ما شورای برنامه‌ریزی توسعه استان داره شکل میگیره، یعنی ملزم شده که همه پروژه هایی که داره تعریف میشه، خب پروژه های ما اشتغالزا هستن دیگه، یعنی اغلبشون حالا چه میخواد در حوزه خدمات باشه چه واحدهای تولیدی باشه، بایستی بر اساس اون الزاماتی در اسناد آمایش استانها و ملی در نظر گرفته شده باید باشه. یعنی اگر یک پروژه یه طرحی اگر بر اساس الزامات آمایش سرزمین نباشه، خب اصلا راه اندازی نمیشه، اجرا نمیشه.
بسیار عالی.
و همچنین ما برها پروژه هایی که در سازمان برنامه‌ریزی کشور الان داره تعریف میشه و تصویب میشه، اینم باز دوباره الزام بر اینه که بر اساس آمایش سرزمین باشه. یعنی ما مرحله به مرحله با اون محورهایی که تعیین شده و اون فعالیتهایی که تعریف شده اینو تطبیق بدیم. اگر خب تطبیق نداشته باشه، پروژه از همون اول خب تصویب نمیشه.
بله.
این نشون میده ما اشتغالی را در واقع در آینده به صورت پایدار خواهیم داشت که متناسب با آمایش سرزمین چه بسا ما الان در سطح کشور پروژه هایی داریم که تو این چند سال اخیر اجرا شده به خاطر اینکه با اون سرزمین، با اون پهنه خیلی ارتباط در واقع اون سیستماتیکی نداشته، این پروژه یا از بهره‌وری لازم برخوردار نیست یا اینکه اصلا تعطیل شده دیگه، پروژه اصلا بلا استفاده مونده، چون که اون سرزمین اصلا منابع آب کافی نداشته برای ادامه این در واقع فعالیت اقتصادی. یعنی ما اومدیم فرض کنیم یه پروژه ای را در دل کشور در واقع ایران مرکزی، در استان اصفهان، در استان یزد، یه پروژه‌ای که آببری بالایی داره اونجا احداث کردیم. فرض بفرمایید مثلا 500 نفر اونجا شاغل شدن، ولی الان بعد از سری مثلا 10 سال می‌بینیم اینجا مثلا آب کافی نداره برای
همین بس توسعه پایدار دیگه. یعنی باید بنیه علمی و زیرساخت علمی پژوهشی داشته باشد.
من متأسفانه صدای شما را خیلی ضعیف دارم.
خواهش می‌کنم، من دوستان خواهش میکنم که صدا رو تقویت کنم. دوستان عزیزمون توی پیمک‌ها هم به این موضوع اشاره کردن که مردم در جریان گفتن که مردم در جریان این امور قرار بگیرن، اطلاع رسانی‌های دقیق‌تری باشه. حالا اتفاقا در ابتدای صحبت با دکتر شکری هم به همین موضوع اشاره کردیم که واقعا این وظایف مهم بر عهده رسانه‌ها هم هست که همراه شما باشن، اطلاع رسانی دقیقی داشته باشن، چه بسا خیلی از این اطلاعات اگر به استانها برسه راحت‌تر بتونن تصمیم گیری کنن.
همینطوره. بله.
آقای شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به جمع ما اضافه شدن. آقای رامین سلام عرض میکنم.
من هم ما و خدمت همه شنونده‌های محترمتون سلام میکنم و براشون آبروزگاری خوش.
متشکرم از شما. آقای دکتر شکری کارشناس آموزش سرزمین سازمان برنامه و بودجه هم با ما هستن، صدای شما رو میشنون. اجازه بدین آقای رامین، آقای دکتر شکری بخش گزارشی برنامه رو بشنویم، در ادامه در خدمتیم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه هشت صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون یکی از موضوعات پردغدغه جوانای کشورمونه، بحث اشتغال. میخوام برم سراغ مردم، افراد مختلف تو حوزه‌های کاری مختلف و ببینم که چند سالشونه، چند وقت این کارو پیدا کردن و اینکه دور اطرافشون آدم بیکار دارن یا خیر. بریم داخل یک مغازه چاپ و بنر. آقا سلام. خوبه؟ این خسته نباشید. من علاقه مندم گزارش کردم رادیو اقتصاد. یه سوال ازتون بپرسم. ما امروز موضوعمون در مورد بیکاریه. میشه به من بگید که تو دور اطرافتون آدم بیکار داری؟
هستن. آره.
چند سالن؟ تحصیل کردن یا نه؟
تحصیل کردم. آره هستش.
خب چیکار داره میکنه الان؟
خونه پدرش میخوره و میخوره.
شما خودت الان چند سال تو حوزه چاپی؟
25 سال.
چی خوندی؟
من کامپیوتر.
چطوری این کارو پیدا کردی؟
استاد شاگردی بود دیگه.
به نظرتون روش خوبیه برای اینکه موزل اشتغال ما کمتر بشه؟
بله، 100%. ببینید الان مثلا دوران مدارس مثلا ما خیلی وقتای پرت داریم. آقا به سیستم آموزش مهارت بزنن، بچه از بچگی کلا شکل بگیره. از همون اول ابتدایی مثل همه کشور آقا اول رو مهارت کار کنن.
آقا خیلی متشکرم. بریم سراغ همکارتون. آقا سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟ چند سالتونه؟
من 38 سالم.
شما تو همین چاپ کار میکنی؟
نه خیلی من نیست.
شغلتون چیه؟
من کارم فرشه.
به من بگید که چی شد رفتین سراغ این کار؟
پدری بود.
چقدر موافق صحبت ایشون هستید؟
همون از ابتدا تو مدارس اگر فنی حرفه‌ای شروع کنه که به آموزش دادن، هر کی هر علاقه‌ای داره، که حالا مادرها و پدرها به زور نه میگم شما برید ریاضی فیزیک، به نظرم 70 از پدرها تو این عمر دخیلن. باید مثلا همون تابستون ها برم بچهشون بفرستم در این مغازه یه کارآموزی، یا بیان پیش پدرشون. ما از بچه میشه پدرمون بودیم که حالا شغل پدره
ادامه. تو اطرافتون آدم بیکار داری؟
نه، ما یا تو حالا آشناییم نه، رفقامون که اکثرا چیزن دیگه، استخدام شدن مرکز دولتی و شرکتی.
خیلی متشکرم. ممنونم. از مغازه خارج بشیم دوستان عزیز شنونده، بریم سراغ یه املاک. چند تا جوان داخله. سلام. خوب این خسته نباشید. یه سوال بپرسم.
بله.
چند سال مشاور املاک شدی؟
من 20 ساله.
چی خوندی؟
حقوق خوندم.
نتونستید با اون رشته تحصیلی تو یه کار مرتبط پیدا کنی؟
خیر.
چند درصد از دور اطرافیانتون جوونا تحصیل کردن ولی نتونستن شغل مناسب رو پیدا کنن، یا اگر دارن کار میکنن یه شغلی غیر مرتبط با تحصیلشونه؟
همکارم تو همین نقابیه دکتر دامپزشکه، ایشان تو کار املاک.
دکتر دامپزشکه؟ به نظرتون مشکل کار کجاست؟
کار نیست دیگه، پارتی بازی شده. من فوق لیسانس دیدم تو پیکه.
خب یه جوونی که نه شما نشستم میتونم باشین گپ بزنم؟ آقا سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
زنده.
چند سالتونه؟
من 30 سال.
میزان تحصیلات؟
دیپلم.
از کی وارد کار شدی؟
4-5 سال.
4-5 ساله. یعنی دیپلم گرفتی اومدی سراغ املاک؟
نه خیلی شاخه به شاخه کردم تو این کار 4-5 سال.
چه شغلایی رو امتحان کردی؟
من کار موبایل کردم، آسانسور انجام دادم.
مهارتی بلدی؟
مهارت که موبایل بلدم.
خب چرا نرفتی سراغ اون کار؟
سرمایه بزرگ میخواد دیگه موبایل. الان بعضی از کارا نمیصرفه بخوای، باید فقط موقعی میصرفه که خودت مغازه داشته باشی.
شما خودتون یه آدمی هستی که چند سال از این شاخه به اون شاخه کردی که هیچ کس دوست نداره خیلی شغل عوض کنه، دوست داره یه جایی ثابت باشه، بالاخره زندگیش روال بیفته. دولت رو چی باید تمرکز کنه این مشکلات حل بشه؟ مسئله که ایشون گفت مشکل
دولت رو تنها چیزی که تمرکز میکنه دلاره و بنزین و گوشت و مرغ و...
خب میخوام بدونم مشکل اشتغال رو چطوری حل کنه. الان خیلی هم مثل شما، چی پیشنهاد میدی؟
من پیشنهاد میکنم اون کسایی که اون بلند کاری از دستشون برمیاد برای مردم انجام بدن واقعا انجام بدن، بیان یک جایی رو اندازی کنن بگن آقا طرف هر کی دیپلم داره، لیسانس داره، هر درسی خونده، بیاد همون کارو بگیره بره جلو به یه جایی برسه،
بیاد اونجا چیکار کنه،
مثلا بگه هر رشته ای هر فنی بلده اونجا انجام بده عملیش کنه، آموزش بذارن برای مردم. ولی نمیکنن متاسفانه.
خیلی متشکرم، ممنونم ازت، متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه 8:00 بحث اشتغال، بیکاری و راهکارانم از مردم شنیدیم. نظر شما چیه؟ متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
صبح خیر. ممنونم از لیلا علاقمند و دوستان عزیزی که در این گفتگو شرکت کردن. شما مجله تحلیلی خبری 8:00 رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. بحثمون هم تدوین اطلس اشتغال کشور با محوریت آمایش سرزمینی استانها هست و موضوع مهم اشتغال که تقریبا میتونیم بگیم همه دولت‌ها درگیر اون بودن و یک مسئله بسیار مهم در کشور. آقای دکتر محمد حسن شکری، کارشناس آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، و جناب آقای شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با ما همراه هستند. آقای رامین، در کمیسیون اجتماعی مجلس چقدر این دغدغه مندی وجود داره که حالا مجلس به عنوان بازوی نظارتی بر حسن اجرای این اطلس برای ایجاد اشتغال در استانهای مختلف انشالله پرقدرت عمل بشه و فعالیت‌های قابل دفاعی در این حوزه اتفاق بیفته؟
مجددا سلام میکنم خدمت شما و خدمت هم شنونده‌های محترم شما و مهمان تلفنی محترم آقای دکتر شوشی عزیز. کمیسیون اجتماعی از دید موضوعات اجتماعی و از دید سیاست‌گذار در به صورت کلان قطعا یکی از دغدغه‌های مهمش اشتغاله. یکی از مهمترین حوزه‌های کار کمیسیون اجتماعی صندوق‌های بیمه هستند.
بله.
که به دلیل عدم اشتغال، به دلیل اینکه قسمت بزرگی از مردم اولا بازنشسته هستند و در اصل هزینه هستند برای صندوق‌ها.
بله.
اگرچه این بزرگوارا در روزگاری به عنوان نیروهای مولد کار کردن، فهمی از درآمدشون رو به صندوق ها ریختند، اما تا یه همچین روزی بتونن از مزایای اون استفاده بکنن، اما به دلیل اینکه گرانی و تورم باعث شده که هزینه های واقعی زندگی با اون چیزی که اونها دریافت میکنن خیلی فاصله داشته باشه، ما امروز با موزلی به اسم سفره های خالی بازنشستگان و از اون طرف صندوق های خالی بازنشستگی مواجه هستیم. و همین دلیل یکی از راه هایی که ماها امروز به ذهنمون میرسه اینه که اشتغال رو توسعهش بدیم. ما در دنیای ماتریکسی داریم زندگی میکنیم که برای هر اتفاقی که میفته فقط یک دلیل وجود نداره. ما مجموعه ای از دلایل، یک شبکه ای از تأثیر گذارنده ها میتونیم تعریف بکنیم تا یک متغیر تغییر بکنه. موضوع اشتغال رو همونطور که دیدم چقدر خوب اون دوست خوبم که باش مصاحبه میشدش تعریف کردن و اون این که میبایست که آموزش بدن دولت ها، میبایست دولت ها تفاهم ایجاد بکنن و دولت ها میبایست آمایش بکنن به عنوان سیاستگزارهای کلان آمایش بکنن. اینها حرفایی که من به عنوان یک سیاستگزار کلان مملکت میباید خدمت شما بگم، اما من وقتی که وارد حوزه انتخابی هم میشم و با تک تک مردم صحبت میکنم موضوعات دیگری رو هم باهاشون برخورد میکنم که شاید واسه شما و شنونده های محترمتون جالب باشه.
آقای رامین ما یک دقیقه در این بخش فرصت داریم چون صحبت های پایانی های دکتر شکری رو هم باید بشنویم.
ای وای من آخر وقت رسیدم.
خواهش میکنم.
بله خدمت شما عرض کنم که شغل پیدا کردن مثل ازدواج کردن میمونه. شغل پیدا کردن مثل نون خریدن نیست. حتی نون میخوای بخری، من نون لواش واسهتون میخرم، میگین دوست ندارم. نون سنگک دوست دارم، نون سنگک میخرم، میگین دوست ندارم. بربری دوست داشتم. حتی واسه خریدن یه نون هم ممکنه که من اون چیزی که میخرم با طریقه شما همخوانی نداشته باشید. چطور شغل داشتن که من از محیط کارم باید لذت ببرم، دوست داشته باشم، باید همکارانم رو تو محیط کارم حاضر باشم براشون فداکاری کنم، در کنارشون 30 سال میخوام من تلاش بکنم کنار اونها. میباید با مهارت‌های من، با تخصص من، با علایق من، توان فیزیکی من، محل زندگی من اینا تناسب داشته باشن. من موارد زیادی بوده که خانم دکتر، آقا دکتر بودن، اومدن پیش من گفتن ما شغل نداریم. اولا متوجه شدم روزی که میخواسته رشته تحصیلی انتخاب بکنه، متوجه آرزوهاش، توانمندیهاش و آینده شغلیش نبوده. همینجوری هر چی که قبول میشده زده رفته. فضای آموزشی ما کسی رو که داره تربیت میکنه مهارت و هاش براش ایجاد نمیکنه، صرفا یه سری محفوظات بهش میده.
دقیقا همین نکته ای که توی گزارش اشاره شد. بله.
پس بنابراین پس عیب هم تو ماهاست موقع انتخاب مسیر زندگی. پس باید چقدر خوب گفتن که بایستی مهارت زندگی کردن، مهارت به فردا فکر کردن رو هم به جوانهامون یاد بدیم. نظام آموزشیمون باید تغییر بکنه.
بله.
یکی از کارهای خوب دیگه همون اینه که آموزش سرزمینی ایجاد بکنیم. یک سرزمینی با استعدادهایی که وجود داره من باید به سمتی ببرمش سرمایه گذاری ها رو که در همون حوزه ها اونجا موضوع اشتغال حل بشه. شهرک صنعتی میزنم، شهرک های صنعتی باید تخصصی بشن طوری که همدیگر رو پوشش بدن و سودده بشن. و اما یک موضوع خیلی مهم، وصل کردن بازار کار به جویاهای کار هستش. من یه خاطره بگم، رفتم به شهرک صنعتی فیروزکوه، همه صاحبان صنایع جمع شده بودن، خیلی خوشحال بودم از اینکه اونا رو دیدم و جنرال های حوزه اقتصادی رو داشتم زیارتشون میکردم. تو دلم فکر میکردم که اگه ازشون بگم که چی کم دارین و از من چه انتظاری دارین، حتما میگن وام، سرمایه در گردش، تکنولوژی، امکان دسترسی به تجهیزات، نمیدونم برق، آب، گاز، زیرساخت. میدونین چی گفتن؟ گفتن نیروی کار.
بله.
گفتن نیروی کار پیدا نمی‌کنه، در حالی که من تو خیابون، تو مسجد، تو نماز جمعه، تو سخنرانی، تو دانشکده، من دائم با آدم‌های بیکار طرفم. مجموعه‌ای که کار آفرین هستن نیروی کار ندارن. وصل کردن این مجموعه جویای کار.
بله.
به کسانی که نیاز به نیروی کار دارن هم یکی از کارهای بزرگ.
بله این خیلی نکته مهم و درستی آقای رامین، خیلی ممنونم. خیلی هم امیدوارم با همین در واقع دغدغه مندی و با همین احساس موضوعات رو پیگیری کنیم واقعا توی کمیسیون اجتماعی مجلس، چون این نکته بله
خیر شما محقق بشه
انشالله، چون این خیلی نکته مهمیه در مجلس. آقای دکتر شکری از شما هم متشکرم. یک دقیقه شاید کمتر فرصت داریم صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
هر شب خدمت شما. من حالا اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، ما در اسناد آموزش سرزمین اگر حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما کشور رو در واقع با فرض اینکه دو تا به طور عمومی پهنه داریم، یه سری از پهنه ها مثل کلان شهرها، مثل تهران، و دیگه ظرفیت های توسعه در اونجا اشباه شده.
بله.
یعنی یه نوع فعالیت ها، یه نوع اشتغالی را برای این پهنه ها تعریف کردیم متناسب با مقتضیات سرزمینی این پهنه ها. یه سری از پهنه ها ما داریم تو کشور دیگه اونجا زمینه های توسعه به اون حد اشتغال نرسید، یعنی زمینه های فعالیت و اشتغال در اونجا فراهم، مثل سواحل جنوبی ما، مثل حالا استان های جنوبی، مثل مثلا استان سیستان و بلوچستان،
استان مرزی. بله
بله بله، در اینها میشه اشتغالی را تعریف کرد که اشتغال پایدار هم میتونه باشه، چون که ما دسترسی به منابع پایدار آب داریم تو اون مناطق. میخوام عرض کنم اگر اطلس اشتغال کشور میخواد تهیه بشه، خب ما قلمروها دقیقا مشخص شده تو اسناد آمایشنامه و به تناسب همون قلمروها فعالیت ها و زیر ساخت ها دقیقا مشخص شده. اگر میخواد اطلس اشتغال کشور حالا تهیه بشه، حالا تصویب بشه، متناسب با این جهتگیری هایی که در اسناد آمایش سرزمین تهیه شده بایستی تهیه بشه، تا اینکه ما به هر حال شاهد این مسائل و چالش هایی که در کشور هستیم نباشیم. ما الان مهاجرت هایی که در بیشتر حالا استان های ما داره انجام میشه، اون استان هایی که ما نرخ بیکاری در اونجا بالا هست مثل استان کرمانشاه، لرستان، باعث میشه دیگه حالا جمعیت اونجا مستقر نشه و مهاجرت کنه به
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر، فرصتمون رو به پایان. موضوع مهم آمایش سرزمین رو در حد واقعا یک تلنگر بهش پرداختیم، بیشتر مبسوط و مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. ممنونم آقای دکتر شکری، متشکرم آقای رامین، با شما دو بزرگوار خدافظی میکنم و سپاس از شما مردم عزیز که با ما بودی. امیدوارم که مدیران استانی هم دستشون باز باشه، هم با تدبیر اقدام کنن و حرکت کنن در این زمینه. خدافظ.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندل مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داری، من هم واسه خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمای مو زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچیک که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو به عروسی موشت.
ما شوهرم بریم، اول شوهرم را بیندفن رم خواست گرید، تلا بوردیم، سیبیس بوردیم، خرش گیردیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال ندار، خیلی با سس خیلی
شورو کارم گرید.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
اشکی تیر دید بطر است. اگر خرج نیکل حالا هم باز داشتم، هم خواست داشتم.
دوست دارم مثلا 3 گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین داشتیم، همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچی هم دارم نتیجه نگیره.
آره خم رفته پیگیری آواز، بعد زیاد رفتیم آواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دویدرا بی ایبرور زلیلی کشی چونه خم و خس و همه شوار و همه شوار از اقت گریبیستیم زد کشیدیم که دادیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده یه دامپزشک، دامپزش مال خلخواجه هم زنده ما خبر داشت. خب هم گفت که پران هده و یه چند جا زنگ زدی که بیشتر هم معرفه ما کرد، شرکت کردیم، دست من اومد پیش هزاردستان و هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنش زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناهدی چسان بالا بد میدیم، بعد بایل خواستم تفره خیلی کردیم. همه زار دستم خواستم تفره کرد، مخوام شناسم یا 6 سال زخون بزرگ، 7 سال زخون بزرگتر، 7 سال که بزرگتر بی هم نوشم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفتیم احوال دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره، بعد دوباره برگشتیم بریم چه باز یه چند سال موندیم.
پیگیر نشدم، هر چهر می رفتم و قبول نکردم. گو نه تا بسند بالت بد نخور. گم اشکال نداره و من چیز خدا خواستم. گم خدای تو فقط یک فرج بکن من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همتر لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دو شد التماس به خدا کردم. گم خدای تو یک فرج بکن من زنده ما مشکلم زیاد جا حل موز بی پیلی دکتر نیرو خدای خود یاد یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیدی بون بله خودتا من تربرکت تر شدی واقعا یعنی به خوشحالی دی نماشون چه کار کنه. به نهایت خوشحال شدم. به نهایت خوشحال شدم. زنگ زدم زار بست. من بلا خدا دستم در نکنه. زار دستانم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربونس خواست کمعیزم بکنه. یا دید گفت خدا دید که خواست کمعیزم بکنه. دعامو شنه که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالیم دیده بچه‌م. که بچه داشت
ها فخوشحاله بین فخوشحالی بین ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال کهی رفتیم دایدر به خاطر بچه بعد 14 سال سا یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلیس کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوبه. اصلا آدم روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست فاطمه که دارم به ایچی هر چه سخت بام اشکال تعمل اسکنم ولی به بچه نتشم تعمل کنم به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نهار باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا گم خدایت کن. زمان که بچه دار نشدم تا حالا هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم مسئله فرزند آوری رو امروز اگر تو جانانجه براش فکر نکنیم 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. دشواری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت و پیشرفت رو یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید فکر
کنیم. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان در کشور.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت ای وطن این سرزمین سرفراز تا ابد بر قله‌های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد. انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار